وقت شما بخیر باشه. برمیگردیم به رادیو گفتگو. هنوز همچنان با شما ایم از تهران، جام جم، استودیوی پخش این ایستگاه رادیویی روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میتونید شنونده ما باشید. آقای حسین غضنفری، مشاور سرمایه گذاری در بازار کریپتو یا رمزارزها، روی خط تلفن مهمان ما هستند. سلام میکنم به شما آقای غضنفری، عصرتون بخیر.
سلام، وقت بخیر، خدمتتون.
خیلی متشکرم. خب بازار روزهای پرتلاطمی رو گذروند، در مثلا فلزات گرانبها به نظرم میاد که سخت‌ترین ریزش تاریخ خودش رو سپری کرد، و از اون طرف حالا مثلا بیت کوین و خیلی دیگه از رمزارزها هم مواجه شدند با سقوط بازار. چه اتفاقی افتاد و فکر میکنید که تغییراتی که در فدرال رزرو اتفاق داره میفته یا لیست بدهی‌های آپدیت شده یا ایالات متحده چقدر اثرگذار بود در این ریزش‌ها؟ عرض
کنم خدمت شما که همونطور که فرمودید، پیرو ریزش هایی که توی فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره اتفاق افتاد، همزمان با اونها ریزشی در خود بیت کوین هم اتفاق افتاد. اما و حالا این نکته رو باید بگم که کلا بازار کریپتو همه تقریبا کوین ها پیرو بیت کوین هستن، یعنی وقتی بیت کوین ریزش میکنه باقی کوین ها هم به تبع معمولا ریزش میکنن، مثل یک شاخص عمل میکنه در بازار کریپتو بیت کوین. عرض کنم خدمت شما که اما نکته‌ای که من میخوام بهش توجه کنیم اینه که اتفاقا ریزش فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره در این دو سه روز بعد از خبر حالا فدرال رزرو و خبرهای امسال هم که خودتون هم اشاره کردین، اتفاقا بیشتر بوده نسبت به بازار بیت کوین. یعنی بازار بیت کوین و کریپتو، خب یه سقف 126,000 رو ما داشتیم چند ماه پیش و نتونست بیت کوین بالاتر از اون سقف نفوذ بکنه و اون سقف رو بشکونه، و در واقع بیت کوین ماه‌هاست که در حال ریزش قیمته، و در همین هفته های اخیر تقریبا هفته ای نبوده که ریزش بیت کوین اتفاق نیفتاده، و به قول معروف توی بازار خرسی بیت کوین و کریپتو ما هستیم در حال حاضر. همیشه این شکلی بوده، یعنی تو نه فقط تو بازار حالا کریپتو، تو همه بازارهای مالی این شکلیه که خب یک دوره رشد قیمت ها رو ما داریم، شاهدش هستیم، و بعد یک دوره اصلاح یا دوره استراحت، حالا به هر عنوانی ما نامگذاری بکنیم، شاهدشیم برای اینکه بازار دوباره خودش رو تطبیق بده با قیمت‌های جدید، به قیمت‌های جدید عادت بکنه و خودش رو آماده بکنه اگر ارزش ذاتی در اون بازار هست برای رشدهای آتی که میتونه تو اون بازار اتفاق بیفته. حالا بیت کوین با توجه به اینکه خب یه مبلغ نقش اصطلاحاً ذخیره ارزش رو برای خودش پیدا کرده و یه جورایی دیگه مقایسه میشه با مثلا فرض بکنید طلایی که به عنوان منبع ذخیره ارزش بهش نگاه میکنن، یا همینطور نقره، به همین خاطر خب تو این دو روزی که مثلا طلا در دو روز حدود نسبتا 19% مثلا ریزش داشت یا نقره حدود 37% ریزش داشت، خب بیت کوین همین ریزش رو تجربه کرد. اما جالب اینه که خب بیت کوین در واقع ریزشی که تو این دو روز داشته حدود 10-12% بوده و با توجه به اینکه تو فصل خرسیش هم هست، یعنی حالا اصطلاحا میگن بیر مارکت، فکر میکنم اتفاقا ارزش خودش رو از نظر قیمتی بیشتر نسبت به طلا و نقره تونست حفظ بکنه. و در مورد علتش هم تنها نکته‌ای که من میتونم بگم اینه که کلن چه طلا چه نقره چه کریپتو اینها از نظر ارزش ذاتی شبیه هم هستن به نظر من. البته خب والتیلیتی فراریت قیمت نوسان در کوینی مثلا بیت کوین خیلی بیشتره نسبت به طلا، عمق مارکت، حجم مارکت تو طلا خب قاعدتا خیلی خیلی بیشتره، ولی نوع نگاه سرمایه دارای جدید در واقع به اینها شبیه همه، یعنی هر دوشون به اینها به عنوان یه سری دارایی هایی نگاه میکنن که ضد تورمیه، هرچی دولت ها، بانک های مرکزی در چاپ پول، در خلق نقدینگی زیاده روی میکنن، اسراف میکنن برای اینکه بدهی های خودشون رو پوشش بدن، سرمایه گذارها برای اینکه اون اصطلاحاً در حوزه سرمایه گذاری میگن هج کردن، برای اینکه این اثر این رو یه مقدار توی سبد خودشون خونسا کنن و در واقع ریسک کل سبد رو کاهش بدن، سمت این دارایی های مثل اینا میان.
بله
من در خدمت.
خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشید.
متشکرم. اسرالی به خیر. آقای حسین غزنفری مشاور سرمایه گذاری در بازار کریپتو. خب دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، هنوز همچنان با ما بمانید. اینجا تهران جام جم، رادیو گفتگو و همراهی با برنامه بعدی این ایستگاه رادیویی.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
طلوع ماندگار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، به ویژه برنامه طلوع ماندگار خوش آمدید. این برنامه کاریست از گروه سیاسی رادیو گفتگو که به مناسبت دهه فجر تهیه و تقدیم شما میشه. موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار وحدت جریان‌های سیاسی برای تحقق انقلاب اسلامی است. سی 30035 سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم، با ویژه برنامه طلوع ماندگار همراه شما هستم. در این قسمت از برنامه میخواییم نگاهی داشته باشیم به وحدت جریانهای سیاسی برای تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی. در این قسمت از برنامه میزبان جناب آقای سید مرتضی علوی، کارشناس مسائل سیاسی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای علوی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شاسوانی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. همچنین تبریک عرض میکنم آغاز دهه فجر رو و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو در خدمتتون هستم.
زنده باشی. ما هم این ایام رو به شما و شنوندگان تبریک عرض میکنیم. میخوایم راجع به وحدت جریانهای سیاسی برای تحقق انقلاب اسلامی صحبت کنیم. اینکه در اون روزها و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی وحدت میان جریان‌های سیاسی به نقطه‌ای رسیده بود که حتی دشمنان و رسانه‌های معاند هم به اون اعتراف می‌کردند. دلیل شکل‌گیری این اتحاد و وحدت میان همه جریان‌های سیاسی رو شما چی می‌دونید؟
خب ممنونم از سوال بسیار خوبتون. واقعیتش اینه که مسئله وحدت که یک ایدئولوژی خلل ناپذیر در اساس جمهوری اسلامی ایران از روز اول بوده و همیشه مورد تاکید رهبران انقلاب خصوصا حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری بوده بارها، و ما هم اکنون هم دولتی رو در مسند اجرایی کشور داریم که از روز اول با شعار وفاق و وحدت وارد عرصه شده، و اتفاقاتی که در جنگ 12 روزه و متعاقبا در روز 13 جنگ، یعنی اختشاشاتی که اخیراً اتفاق افتاد، نشون دهنده این بود که این اصل یک اصل خلل ناپذیره، و زمانی که ما از این اصل فاصله میگیریم متاسفانه شاهد اتفاقات و رخدادهایی میشیم که حقیقتاً برای امروز کشور ما بسیار تلخ، زیانبار و خسارتباره. واقعیتش اینه که جریان‌های سیاسی کشور همه حول یک محورن. داشتم یک مصاحبه رو می‌دیدم از دیدار فرماندهان ارتش که رفته بودن به مناسبت روز پاسدار به ستاد فرماندهی سپاه که تبریک عرض بکنن. فرمانده نیرو هوایی ارتش خیلی جمله قشنگی رو بیان کرد، و اون این که آقا ما هر دو بازوی نظامی انقلاب یک فرمانده واحد داریم، اون هم مقام معظم رهبریه، و همه زیر یک پرچمیم و یک ید واحدیم. واقعیتش اینه که گروه‌های سیاسی کشور هم یک فرمانده واحد دارن. ما همه زیر چتر رهبری انقلابیم، در هر قوه‌ای هستیم، در هر دستگاهی هستیم، هر جریانی ما. گروه‌های سیاسی کشور همه به این حول این محور رهبری به عنوان عمود خیمه انقلاب باور داشته دارن و خواهند داشت، و تقریبا هر دولتی که سر کار اومده، هر مجلسی که اومده، هر شورای شهری که اومده با همین تفکر اومده. وقتی خب ما همچین مسئله ای داریم و ما در مسئله فقه اسلامیمونم این مسئله وحدت به شدت مورد تاکید امامانمون بوده، مورد تاکید پیامبرمون بوده، ما در زمان تولد پیامبر اسلام شاهد هفته وحدتیم، یعنی بحث وحدت شیعه و سنی را به شدت از طرف سران نظام مورد تاکیده، و در حادثه جنگ 12 روزه که یک اتفاق بسیار خاص و تاریخی بود و منجر به یک خسارت زیادی به کشور شد ولی قدرت نظامی کشور رو برای جهان هویدا کرد، این وحدت نمود و بروزش بسیار عالی بود. اینکه تمام جریان‌های سیاسی و قاطبه مردم، مردم کف خیابون، از تجار، از بازاریان، همه پای انقلاب و پای این ارزش‌هایی که برای این کشور و انقلابی که به گفته رهبری چند صد هزار انسان شریف به پاش قربونی شدند و خون دادند برای این انقلاب، نشون میده که این مسئله باید بیش از پیش بشه. این که الان اساساً ما در مجلس شورای اسلامی هم داشتیم طرح استیضای وزرا رو هیئت رئیسه از دستور کار خارج کرد که اون بحث وحدت با دولت و اجازه بده به دولت عمل کرده شه برای جلو، نشون میده که جریان‌های سیاسی دارن این رو میپذیرن، به غیر از یه اقلیتی که متأسفانه همیشه تندرو بودن و همیشه سعی میکنن ماجرا رو با دعوا حل فصل بکنن. حادثه قنبار 18 و 19 دی ماه که متأسفانه خسارت بسیار بزرگی به کشور وارد کرد، تعداد کشته‌هایی که اعلام شده و شهدایی که اعلام شده تقریبا سه برابر حادثه جنگ 12 روزه و تخاصم دشمن بوده و باید این اختلافات جنایی و سیاسی رو کاملا بذاریم کنار. ما الان با دشمنی متأسفانه مواجهیم که به هیچ قاعده اخلاقی پایبند نیست و رسما نظم نوین جهانی رو به یک سیرک جهانی تبدیل کرده و داره رفتارهایی از خودش بروز میده ایالات متحده و رژیم صهیونیستی که در هیچ دوره تاریخی مهیا نبوده. و اگر خدای نکرده کشتی انقلاب سوراخ بشود، هیچ کدوم از این جریان‌های سیاسی انقلاب و هیچ کدوم از مردم در امان تجزیه و نابودی و سوریه‌سازی کشور نیست. پس امروز باید اختلافات رو بذارن کنار، همه باید حول محور رهبری انقلاب جمع بشن و برای دفاع از کیان کشور تمام تلاش و اهمیت خودشون رو انجام بدن.
بله آقای علوی، اگر موافق باشید برگردیم به زمان پیروزی انقلاب اسلامی. در اون زمان هم گروهک های مختلف منافقین، گروه های مختلفی تلاش میکردن این وحدت رو به هم بزنن و هر جا هم تاریخ نشون داده که هر جا ملت ایران یک پارچه و متحد بودن، هیچ دشمنی با هیچ قدرت نظامی نتونسته در مقابل اونها بایسته. راجبه اون فضایی که حاکم بود در اون زمان برای ما بگید و اینکه چطور امام خمینی رحمت الله علیه تونست همه رو با هم متحد کنه و یک پارچه کنه.
ببین، واقعیتش این اتفاقاتی که در ابتدای دهه 60 افتاد و متاسفانه سازمان مجاهدین خلق یا همون منافقین فعالیت‌های سیاسیشون رو به فعالیت‌های مسلحانه تغییر دادن و تغییر ایدئولوژی دادن و دکترینشون رو عوض کردن و قبل از اون هم متاسفانه گروه‌های چپ و مارکسیستی که مورد حمایت شوروی بودند یه سری فعالیت‌های انتحاری در درون کشور داشتن و اعتقاد بر این بود که با توجه به نوپا بودن انقلاب و اینکه یک نهال بسیار نوپای دانشگاه ها تعطیل شده، نیروهای نظامی تصفیه عقیدتی توش صورت گرفته، میتوانن اصل انقلاب رو زیر سوال ببرن. ولی خب نکته قشنگی اشاره کردید، محوریت امام و اون قداستی که در بین مردم داشت به عنوان امام جامعه که هر بار این اساسو بلند میکرد، تمام جریان‌های سیاسی که معتقد به انقلاب بودن، اونهایی که مثل منافقین از قطار انقلاب پیاده شده بودن که تکلیفشون مشخص بود و متأسفانه به ترورهای کور دست زدن، که این ترورهای کور که تصورشون این بود که میتونن جامعه رو ناامن بکنن و مردم از حول انقلاب خارج بکنن، ولی مردمی که برای انقلاب خون داده بودن و بعد از سالها یک نظام اسلامی، بعد از قرنها یک نظام اسلامی واقعی در کشور سر کار اومده بود، اساسا اون ترورهای کور عوض این که مردم رو بترسونه و به خانه ها ببره بعد از حمایتشون از انقلاب دست بکشن، برعکس شد. این که شما وقتی میبینید در جبهه‌های جنگ هر بار امام راحل فراخوان داد جمعیت میلیونی به سمت جبهه‌های جنگ سرازیر شد، نشون دهنده از همون اهمیت و قداستی بود که امام راحل داشت. و هر چه منافقین ترور کردند، مردم بیشتر به انقلاب وفادار ماندند. خب ما یه تابستان بسیار تاریخی و عجیبی در تابستان 60 داریم که در ابتدای تابستان حادثه ترور مقام معظم رهبری رو در 6 تیر ماه داشتیم، در 7 تیر ماه فاجعه 7 تیر رو داشتیم که شهید بهشتی و تعداد زیادی از وزرا و نمایندگان مجلس ما به شهادت رسیدن. کمتر از 2 ماه بعد رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور در یک بمبگذاری انتحاری شهید شد، که شاید واقعیت امرش اینه که در هر نظام نوپا مثل جمهوری اسلامی، در یک نظام قدرتمند چندین ساله هم اگر همچین اتفاقاتی میافتاد که رئیس 2 تا از قوای کشور با نخست وزیر کشور و تعداد زیادی وزیر و نماینده اینجوری قربانی میشدن، شاید اساسا از اون انقلاب چیزی نمیموند، از اون کشور چیزی نمیموند. بماند که ما یک نظام تقریبا 3 ساله بودیم و بسیار نوپا، یه دشمن خارجی به نام رژیم بعث عراق هم حمله کرده بود و تقریبا 5 استان کشور هم در اشغال عراق بود. ولی خب این اتفاقات برعکس این خونها آبیاری شد درخت انقلاب رو و به قدر قطور شد که امروز بعد از 47 سال با وجود حمله 2 کشور اتمی به این کشور، که نمیشه گفت 2 کشور اتمی، اگر ما در جنگ 8 ساله رژیم بعث شاهد حضور تقریبا 20 کشور بودیم که به صدام حسین داشتن تسلیحات به صورت غیر مستقیم میدادن، در جنگ 12 روزه ما شاهد حضور تمامی ناتو بودیم، تمامی ایالات متحده با قدرتش وسط اومد، تمام اسرائیل به عنوان یکی از قدرتمندترین ارتش‌های منطقه با تمام توان و قواش اومد، اما کوچکترین خلالی به کشور ما وارد نشد، ذره‌ای به اندازه 1 سانتی متر هم از خاک این کشور جدا نشد، خون دادیم که خاک ندادیم. این نشون دهنده همونی که وحدت هر بار که ما در حولش جمع شدیم و پذیرفتیم که با وجود همه اختلاف سلایقی که در مسائل سیاسی وجود دارد باید به عمود خیمه انقلاب تکیه بکنیم، برکات داشته، ثمرات داشته، دهه 60 هم داشته، امروز هم خواهد داشت و هر چقدر هم در ادامه با همین محور بریم جلو باز هم خواهد داشت. اتفاقاتی هم میگم در دهه 60 هم افتاد، خیلی قشنگ اشاره کردید. هر نظامی رو ما عرض کردم میتونه سرنگون بکنه، ولی منجر به این شد که ما کمتر از یک سال بعد در جبهه های جنگ هم کل پیروزی به دست آوردیم. ما دقیقا خرداد 60 اون اتفاقات فاجعه بار در کشور ما استارت خورد، اواخر خرداد، اوایل تیر ما. در خرداد 61 خرمشهر آزاد شد و تقریبا 5 تا استان ما آزاد شد. این نشون میده که اون ترورهای کور بیشتر مردم ما رو اومد حول رهبری انقلاب حضرت امام راحل قرار داد و پیدا شدن جوانهای که حاصل انقلاب بودن و در مکتب انقلاب در مساجد تحصیل کرده بودند، درس خونده بودند و امور فقهی رو یاد گرفته بودند، منجر به این شد که اتفاق تاریخی فتح خرمشهر بیفته و در ادامه هم که با وجود تمام کمک‌های تسلیحاتی که دو بلوک شرق و غرب داشتن به صدام حسین انجام میدادند، اما سانتیمتری برای اولین بار بعد از 200 سال یک سانتیمتر از خاک کشور ما جدا نشد. جنگ 12 روز هم که تجربه جدیدی بود که عرض کردم ما دو قدرت اتمی و تقریبا با ناتو داشتیم می‌جنگیدیم، باز هم هیچ اتفاقی برای این خاک بزرگ نیفتاد و اون درخت قطور الان امروز تبدیل به یک درخت بسیار تنومند چند صد ساله شده که دیگه با هر تبری به این راحتی زخم برش میخوره ولی قطع نمیشه و پاورجا و استوار میمونه.
بله آیه علوی، حضور مردم در بزنگاه ها خیلی تاثیرگذار بوده. ما 22 دی ماه دیدیم که با حضور مردم در صحنه، حضور میلیونی مردم در سراسر کشور و در شهرها و حتی روستاهای مختلف، پیام روشنی به دشمن داده شد و اساساً این جنگ تروریستی شهری پایان پذیرفت. چقدر حضور مردم در این شرایط و در شرایط کنونی چقدر تأثیرگذار هست در 22 بهمن ماه امسال؟
این واقعیتش اینه که اصلا انقلاب ما در دنیا به انقلاب مردم محور معروفه و انقلابیه که آحاد جامعه از همه قشرها، از همه طیفها، از همه تفکرات و سلایق سال 57 اومدن و یک رژیم 2500 ساله رو سرنگون کردن، یک نظام 2500 ساله رو سرنگون کردن. و خب از روز اول هم این اصلا دکترین و ایدئولوژی اصلی جمهوری اسلامی بوده، هست و خواهد بود. در کلام امامین کشورم هم حضرت امام راحل هم مقام معظم رهبری بارها بوده که اساس این انقلاب بر مردم استواره و اگر مردم را از این انقلاب بگیری هیچ چیزی از این کشور نمیماند، چون همون نیروی حافظ امنیت هم جزوی از همین مردمه. ما در 22 دیما یک اتفاق تاریخی و یک برگ زرین رو در تقویم جمهوری اسلامی داشتیم و یک روز جدید دوباره به تقویم ما اضافه شد بعد از 9 دی که مردم اومدن خودشون حادثه تروریستی 18 و 19 دی ما رو از کف خیابان جمع کردن و امسال هم ما 22 بهمن رو تقریبا مطمئنم که به مراتب از سالهای گذشته شلوغ‌تر و قدرتمندتر برگزار خواهد شد، چون مردم اتفاقات دو تا جنگ رو در این سال از سر گذروندن و قطعا در 22 بهمن که سالگرد پیروزی انقلابه با حضور بسیار قدرتمندتر خواهد آمد. و اتفاق خیلی جالبی هم که افتاده، 22 اسفند هم روز قدسه و اون روز هم یعنی 3 تا 22 سه ماه فصل زمستان، سه روز تاریخی رو در تاریخ انقلاب و در تقویم جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد کرد، خصوصا اون روز قدس که تمام فریادمون رو بر سر عامل اصلی جنایات اخیر، چیزی که در اتفاقات اختشاشات اخیر کاملا هویدا و مبرهن شد و اینقدر اسناد متقنی براش وجود داره که دیگه کسی نمیتونه از زیرش در بره بگه کار اسرائیل نبود. نقش موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، کاملا مشخص، بارها نیروهای امنیتی اعلام کردن و انشالله در 22 اسفند ما در اون روز هم هرچه فریاد داریم بر سر اسرائیل به عنوان قده سرطانی منطقه خواهیم زد و انشالله سال آخری باشه که روز قدس رو برگزار میکنیم و سال آینده در خود قدس اون تظاهرات رو برگزار بکنیم و این رژیم منحوس که پاشو از گلیمش دراستر کرده و سعی در شرارتهای بیش از حد در منطقه داره برای همیشه تومارش بسته بشه.
بله آیه علوی، اگر موافق باشید به موضوع دیگری هم بپردازیم، اینکه جریان‌های سیاسی به نظر شما در شرایط فعلی که شرایط بسیار حساسی هم هست، همینطور که شما اشاره کردید ما علاوه بر جنگ 12 روزه روز 13 هم داشتیم، جنگ تروریستی شهری، چقدر به نظر شما جریان‌های سیاسی الان همسو با مردم اون گرایش به سمت اتحاد و همدلی دارن؟
واقعیت چیزی که در این چند روز دیده شده در حرف خیلی این گرایش وجود داره، ولی اینکه در عمل حالت میگم یه چشمایی رو از سمت مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت و ازدیاد جریان‌های سیاسی مشاهده کردیم و البته این مسئله عمل کرده گروه‌های سیاسی دولت و مجلس رو به شدت سخت‌تر هم خواهد کرد، چون همونطور که قبل از اختشاشات بیان شد بحث اعتراضاتی بود که کاملا به حق بود از طرف رهبری انقلاب و مقام معظم رهبری کاملا پذیرفته شد. سران دولت، شخص آقای رئیس جمهور، دکتر پزشکیان، آقای حجت الاسلام اژه رئیس محترم قوه قضاییه، آقای دکتر قالیباف، تک تک مقامات کشور در هر جایگاهی که بودن کاملا اشاره کردن به این مسئله که آقا اعتراضات حق مردمه، مسئله گرانی‌ها باید کنترل بشه، مسئله ثبات نرخ ارز کاملا باید کنترل بشه. دولت یه جرایی بسیار بزرگی انجام داده که اینجا اون نقش وحدت جریان‌های سیاسی به شدت کاربردی و استراتژیک، چون این جرایی که در حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاده اتفاق بسیار بزرگ و تاریخی در حوزه اقتصادی که میتواند گلوگاه بسیاری از رانت‌ها و به قول معروف موارد قاچاقی که در کشور داره اتفاق میفته رو کنترل بکنه. و طبیعتاً جریان‌های سیاسی دیگه امروز باید اختلافاتی که آقا فلانی وزیر باشد، فلانی وکیل باشد، فلانی معاون باشد رو، قاعدش اینه که وقتی یه دشمنی به خونخواری آمریکا و رژیم صهیونیستی دارن سعی میکنن که هوای جنگ رو در کشور ما زنده نگه بدارن تا موتور اقتصادی کشور کاملاً راکت بشه و هیچ فعالیت نداشته باشه، قاعدش اینه که امروز باید این فضا، و چیزی هم که در حالا در کلمات گفته میشه و در صحبت‌های نمایندگان محترم مجلس و دبیران احزاب سیاسی داره دیده میشه، همه حول این محور هستن. انشالله که در حوزه عمل هم شاهد این باشیم و فضای امنیت عمومی جامعه رو اینقدر مختل نکنه.
انشالله. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شجاعی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طول ماندگار.
سلام عرض میکنم از نظر حضرت عالی و همکاران محترمتون، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران. تبریک عرض میکنم اعیاد ماه شعبان رو و در خدمت شما.
زنده باشین. آقای شجاعی، راجب وحدت و اتحاد ملی صحبت میکنیم، موضوعی که در بیشتر بزنگاه‌هایی که وجود داشته باعث شده که دشمنان به عقب بنشینن. این وحدت و اتحاد را شما چطور معنا میکنید که ملت باید اون همدلی رو داشته باشن؟
خب خدمت شما عرض کنم، همونطوری که مستظر هستی، در شرایطی که کشورمون در معرض پیچیده ترین شکل فشارها، تحریمها و جنگ ترکیبی و شناختی دشمن قرار داره، واقعا بیش از هر زمان دیگری یک حقیقت روشن میشه، اینکه قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران واقعا در همبستگی اجتماعی و وحدت ملی هستش. البته توان نظامی و منابع اقتصادی و قدرت راهبردی ما بسیار اهمیت داره، اما واقعا وحدت، همون اتحاد مقدس که مقام معظم رهبری از وحدت به اون نام تعبیر فرمودن، بسیار پر اهمیت است. امروز هم دشمنان ایران عزیزمون متوجه شدن که برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران در واقع نیازی به رویارویی مستقیم تنها نیست و کافی است که شکاف‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رو عمق ببخشن، بی‌اعتمادی بیافرینن، گروه‌های مختلف رو در مقابل هم قرار بدن. لذا پروژه دو قطبی سازی رو و ایجاد تفرقه رو، یک پروژه در واقع تاریخی قدیمی استعمار هستش، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار فشار علیه کشورمون دارن از اون استفاده میکنن. و در چنین شرایطی اختلاف نظر البته امر خیلی طبیعی هست، حتی ضروری هست، به بالندگی خیلی کمک میکنه، اما اون چیزی که بسیار در شرایط فعلی خطرناک هستش واقعا تبدیل تفاوت دیدگاه ها به تقابل و تخریب آسیب دیدن این کشتی، هیچ کس رو در واقع مسئول و در امان نخواهد داشت. و لذا وحدت و وحدتی که از اون داریم نام میبریم، همونطوری که رهبری عزیزمون بارها بهش اشاره کردن، به معنای نادیده گرفتن مطالبات مردم نیست، به معنای در واقع حذف صداها نیست، بلکه به اعتقاد من به معنای مدیریت اختلافات در چارچوب منافع ملی هست. جامعه‌ای که بتونه نقد بکنه، مطالبه داشته باشه، در این حال مرز انتقاد رو با بی‌ثباتی، تخریب و ناامیدی در واقع تفکیک بکنه، جامعه مقاومی خواهد بود و از قدرت دفاعی بالایی برخوردار خواهد بود. لذا امروز کشور عزیزمون ایران که در واقع بیش از هر چیز دیگری و به عقلانیت جمعی، گفتگوی ملی، همدلی اجتماعی نیاز داره که خب همونطوری که جناب عالی هم اشاره فرمودید، نخبه ها، رسانه ها، گروه های سیاسی، فعالین اجتماعی مسئولیت دارن که در واقع از مواضع خودشون، از گفتگوهای خودشون، صحبتهای خودشون مراقبت بکنن و واقعا هر جمله‌ای رو که